بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما متعی شد در اعتبار علم در موضوعات در صورت در مرحله اولا که ما حکم را به یک مرتبه لحاظ کنیم که تقدم الکلام فی در یک مرحله باشد حکم، همه در مرحله فعلی کرد، این مرحله اولا بود. بقیه الکلام در صورتی که خود صاحب کفایه استثنا می کند، اگر ما بخواهیم احکام را لحاظ کنیم به صورت اختلاف در مرحله. قال قدس سره، نعم يصح اخذ القصد بمرتبه من الحق في مرتبه اخرى منه او مثله او ضده. چون ایشون در مرحله اولا گفت اگر چنان چه قطع را ما لحاظ کنیم نفس قطع در حکم اخذ بشه مستلزم دور است، لا یجوز. اگر در مثل او اعتبار بشود اجتماع مثلین است، لا یجوز. اگر در ضد او اخذ بشه اجتماع ضدین است، لا یجوز. کل هذا در صورت فرض بر این ما هست که حکم در یک مرحله فعلی لحاظ بشه، و اما اگر حکم در مراحل مختلف شد مانعی نداره. مثلا اگر گفت اذا علمت به انشاء الحکم فیجب علیک، اذا علمت به انشاء وجوب صلات قصر بر مسافر این انشاء را دارد، قرأ علیک آیت التخصیل، این انشاء را اگر بر تو خونده شد این یجب علیک بالفعل که نمازت را قصر بخوانی. این در مقابل چیه؟ در مقابل این که اگر این فعل انشائی را خبر نداشتی نه بر تو واجب نیست. ایشون این مبنا را بر اختلاف مراتب حکم قائل هست. ایشون در حکم چهار مرحله قائله: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. این چهار مرحله ایشون قائله. ولیکن این را مناقشه شد، در سابق عرض کردیم که دو مرحله این اصلا مرحله حکم نیست. مرحله اقتضا یک امر تکوینی است. اقتضا به معنای اون مصلحتی است که اقتضا می کند که شارع حکم را جعل کنه بر طبق او. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این اقتضای این وجوب نهی از فحشاء، یک امر تکوینی است، مربوط به جعل و تشریع شارع نیست. و همچنین مرحله ترجس که آخرین مرحله هست، اونم حکم عقلیون العقل یحکم به تنجز و این که یستحق العقاب علی المخالفه و علی الموافقه یستحق العقل. پس مرحله اولا تکمینیه، مرحله چهارم حکم شرعیست، یعنی حکم عقلیست در واقع. و یبقا فقط دو مرحله، هو الانشاء و الفعلیه. ایشون هم اتفاقا به همین دو مرحله فعلا کار داره، مرحله انشاء و مرحله فعلیت. در این مرحله انشاء و فعلیت همونطور که مثال زدیم که اذا قرأ علیک آیت التخسیر فیجب علیک، به این معنی که لو علمت و انه انشأ هذا الحکم، حکم بر تو فعلی میشه. الا اینکه سیدالاستاد در همین معنا مناقشه داره. ایشون میفرماد که علم به انشاء مسابقه است با علم به فعلیت، برای خاطر این که انشاء در باره کسی صدق میکند که حکم در باره او فعلی باشه. آیه مبارکه رو طرح میکنه، قال الله تعالی فی کتاب الکریم، یه قدری دقت کنید، ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. خب قد یقال به این که این حکم انشائیه در باره همه و فعلیت این حکم اون وقتیست که ما مستثنی بشیم، هر کسی مستثنی شد حکم در باره اون فعلیه. و اما اگر حکم شخص مستثنی نشد این انشاء در باره او هست. ایشون میگه نه، اینطوری نیست. لا یستق الفعلیه نسبت بکنه، لا یستق الانشاء در باره کسی الا ان یشتق علیه موضوع الحق. ما نمیتوانیم بگیم الان همه ما در باره ما انشاء وجوب حد شده، لا یستق هذا عرفن، بلکه عقلا. انشاء در وقتی هست که فعلیت پیدا کنه، فعلیت در وقتی است که استطاعت باشه، فعلیت در وقتی است که استطاعت باشه. پس بنابراین اون آیات را، اون روایات را چه میکنید؟ روایاتی که الان خوندم که اذا قرأ علیک آیت التخسیر، میگه این همونیست که گفتیم تقلید در مقام ابرازه، ابراز در اونجا قید شده، نه اینکه حکم در اونجا انشائیه. ابراز در اونجا قید شده. لو علمت بالابراز، عرض کنم که حکم در باره تو هست، ابراز تقلید شده که نتیجه اش حکم تقلید میشه. علا کل تقدیر، حالا ما بخواییم این بحث را قبول بکنیم یا نه، این بحثیست که مطرح شده در مقام، که صاحب کفایه سعی بر این دارد که حکم دو مرحله دارد، حالا از اون قطع نظر از اون مرحله اول و آخر، انشاء و فعلیت. علم به انشاء اگر موضوع قرار گرفت و فعلیت مترتب بر او شد، اون مشکلات دور و مشکلات توقف امتصام بل اجتماع مثلین و اجتماع زدین به وجود نمیاد. این تسمه کلامی بود که درباره قطع به حکم خواستیم که عرض کنیم. ننتقل الى بحث ظن، که ظن به حکم، ظن به حکم اخذ بشود در مرحله خود حکم، یا در مرحله مثل حکم، یا در مرحله ضد حکم. این عرض کنم که بحث ظن. در اینجا توجه کنید که ببینیم ما چند قسم میتوانیم ظن را اخذ بکنیم در احکام. ظن اعتبارش در حکم، حالا به هر کیفیت چهار قسم، اعتبارش در حکم اما به صورت تمام موضوعه یا به صورت جزء موضوع. یعنی ظن را تارتن حکم از برای اخذ در در حکم و زن را در احکام به صورت تمام موضوع یا به صورت جزء موضوع، این تقسیم اولی. هر کدام از این به نحو صفتیت یا به نحو صریحیت، دو در دو میشه چهار. هر کدام از این چهار ظنی را که اخذ میکنیم به عنوان موضوع، ظن معتبر و اماره شرعیه یا مطلق الظن اخذ شده برای تقسیمات بعدی، دو در چهار میشه هشت قسط. پس ما هشت قسط میتوانیم ظن را اخذ کنیم در احکام به اون چهار قسم بعد. تکرار میکنم دیگه، ظن اخذ میشود در موضوع حکم، تمام موضوع یا جزء موضوع، به نحو صفتیت یا به نحو صریحیت. چون همونطوری که قطع به لحاظ صفتیت گاهی درش بحث میکردیم انه صفت للانسان، ظن هم همونطور دیگه، صفت من الصفات، شکم صفت من الصفات، فرقش هم معلومه دیگه. اون احتمال خلاف درش نیست، در ظن احتمال خلاف به صورت ضعیف هست، شک متساویت طرفینه. کل هذا از صفات نفسانیت بلا اشکال. خب پس این هم دو در دو میشه چهار. حالا این ظنونی را که اخذ میشود در موضوعات احکام، این ظن گاهی معتبره، اماره شرعیه است، و اخرى نه، ظن غیر معتبره. پس دو در چهار میشه هشت قسم. این هشت قسم را ما در چهار عنوان باید یاد کنیم. اون عناوین کدومه؟ اون چهار عنوان عنوان اولی عبارت است از اخذ ظن در موضوع حکم مخالف. سالمترین فرض مثال اعتبار ظن در موضوع حکم مخالف. قول مولا اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب عليك الصدقة. اگر ظن پیدا کردی که نماز واجبه، صدقه بر تو واجبه. هیچ مسئله دور و توقف و اینها در این نیست، در این مثال. چرا؟ چون حکم دو حکمه، یعنی اون که متوقف علیه غیر از متوقف بر اوست. اذا ظننت به وجود صلات، خیلی ظن به وجود صلات چه اثری داره؟ اثرش وجود صدقه است. این یک فرضه. حالا در همین بحث میکنیم بعدن آیا این ظن به صورت تمام موضوع یا جزء موضوع، به صورت صفتیت به صورت صریحیت. اگر به صورت جزء موضوعه، جزء موضوع جزء دیگرش آیا اماره و اصلی دارد یا نه، میفته در خط کبرای کلی که ما بحثش کردیم. در کبریاتی که موضوعی است مرکب از اجزا که باید تمام اجزایش احراز بشود، یا بالاصل یا بالاماره یا بالاختلاف، اگر تمام اجزا احراز نشد اثر مترتب نخواهد شد، در ما نحنفی اثر میذاره. تطبیقش را بعد میکنیم، فعلا فهرست دارم میخونم. تطبیق این خصوصیات میمونه برای بعد. این اولین موردی که اون هشت قسط تطبیق میشه این اولین مورد. مورد دوم، اعتبار زن در موضوع نفس خود حکم، مثل اونجا که قطع در خود حکم اخذ می شد که اذا علمت بالوجوب یجب، اینجا هم اذا ظننت بالوجوب یجب. این هم همون حرفا رو داره، مسئله دور رو داره و جوابها و مناقشاتی که در اونجا شد عیناً در اینجا جاری هست. اذا ظننت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة. سوم، اعتبار زن در موضوع حکم واصل. اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة لوجوب آخر. اونجا هم میگفتیم اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة لوجوب آخر، که مرحوم صاحب کفایه فرمود اجتماع مثلینه، اولی دور لا یجوز، دومی اجتماع مثلینه، اینم فرمود لا یجوز، که در اینجا باز مناقشه شد، اندکاک احکام بحث شد، همون حرف باز در اینجا جاری خواهد بود. چهارم، اعتبار ظن در موضوع در ضد حکم. اذا ظننت بحلیت الخمر، اگر گمون کردی که خمر حرامه بله حلاله، حرم علیک الخمر، همین حلالی را که تو گمون کردی همین حلال حرام میشه بر تو. یعنی فکر نکن که حالا بگی بله خمر، مثلا مثال شوخی، خمری خاصیت هایی هم داره، مثلا چی میکنه آدم سر کیف میاره، فکر میکنی که حلال باشه، این گمان موضوع میشه از برای این که برسو حرام میشه. و وقت اینجا هم باز مرحوم آخوند فرمود برای این که اجتماع ضدین است و لا یجوز. خیلی خوب، حالا میریم سراغ عنوان اولی، اعتبار ظن به حکم در حکم مخالف. بله، و عرشبت که چنانچه در فرض اول، یعنی اعتبار حکم در حکم مخالف، برمیگردیم برای تفسیر مطلب، اولین مورد اینجا، اذا ظننت به وجوب الصلاة یجب علیک صدقه، اذا ظننت به وجوب الصلاة یجب علیک صدقه. این ظنی که در اینجا الان اعتبار شده، سوال می شود به این که این ظن آیا ظن مطلقه یا ظن خاص. اگر چنون چه ظن مطلق باشه، یعنی اعم از ظن معتبر و غیر معتبر، این ظن معتبر و غیر معتبر اگر شد تمام موضوعه، اینجاش مشکلی به وجود نمیاد. و اما اگر چنون چه ظن معتبر شد، اگر ظن معتبر شد، خصوص این مورد خودش را اثبات می کند، و اون این که ظن معتبر اثبات می کند وجوب صدقه را. حالا وجوب صدقه که ثابت شد، وجوب صدقه چه چیز او به این اماره ثابت میشه؟ اماره دلالت میکند بر وجوب، اماره دلالت میکند بر وجوب، جزء دیگرش چه هست؟ جزء دیگر او عرض کنم که بعد معتبر میشه، باشه برای بعد.